اجتماعیه. یعنی اینطور نیست که بگید نه مثلا پاکستان مشکلی نداره، همش مثبت، شما تا حالا دروغ گفتید، یا آمریکا همش غلطه، شما که تا حالا مثبت شنیدید. نه، همون واقعیتی که اونجا هست رو الان داره ظرفیت ایجاد میشه. حتما رسانه‌ها و نخبگان و مبلغان و کسایی که قصد آمد میکنن به کشورهای مختلف وظیفه دارن که این روایت‌های خودشون رو بگن به مردم و مشاهداتشون رو بگن.
انشالله. دقیقاً یکی از حالا دوستان داشت این برنامه رو شنید، گفتش که شما چرا انقدر از اهل سنت، حالا بحث یکی از کشورها بود، خوب گفتید مگه ما فلان گروه افراطی رو در اونجا نداریم؟ من در پاسخ گفتم که خب اینا یه جنه اقلیت هم، ولی دقیقاً رسانه‌ها اینا رو وقتی بزرگ می‌کنن، شما فکر می‌کنید که کل اهل سنت اون کشور مثلا این نگاه یا این تفکر تندروی رو دارن، در حالی که کاملاً برعکس و اکثریت دست جریان معتدله در جهان اسلام.
بله،
آقای کمیلی یه خورده میتونید درباره این مسئله که ما شیعیان با خود جریان‌های افراطی داخل کشور چه خارج چرا برخورد مثلا جدی نشده یا کمکاری شده، الان این همه رسانه دستشونه و اینها دارن تصور غالب از شیعه رو به دنیای اهل سنت میرسونن، حالا بالاخره با کلیپ هایی که میسازن، برنامه که تو ماهواره دارن، خود ماها، حالا چه شما به عنوان انجیو ها و سازمان های مردم نهاد، چه مسئولین ما برخوردی داشتن با این جریانات تندرو یا نه، و اصلا اقدامی باید صورت بدیم یا باید اینا رو به حال خودشون رها کنیم؟
ببینید، واقعیت اینه که ما با یک واقعیتی طرفی، نباید اینو منکرش بشیم که فهم معتدل و عمیق و نگاه تمدنی که برادران مسلمان رو جزی از امت اسلامی ببینه و نگاهش این باشه که باید با همکاری همدیگه تمدن نوین اسلامی رو ایجاد بکنیم.
بله.
در تاریخ معاصر ما بعد از انقلاب پررنگ شده، نه اینکه متفکرانی که صاحب این عقیده هستن وجود نداشتن، ولی اکثریت نبودن. این یه واقعیتی است که ما نباید از چشممون دور نگه داریم. من فکر میکنم گاهی دچار بدبینی و ناامیدی میشیم از این باب که خب ما 40 سال گذشته از این فرایندمون.
درست.
قبل از انقلاب خیلی ما شعارها و نواهای بلندی در فضای امتگرایی نمیدیدیم. ایران هم پیمان اسرائیل و آمریکا بوده، تنها کشوری بوده که اسرائیلی ها اینجا دفتر داشتن. ما به امت اسلامی حمله میکرده برای آزادی قدس شریف، نفت رو تحریم میکرده، ما میشکستیم تحریم نفتی رو. این نگاهه بالاخره تو ذهن مردم در جهان اسلام این بوده، بدبینی های نسبت به تشیع وجود داشته. از یه طرف هم جریان سنتی که دیگری خودش، دشمن خودش، رقیب خودش اهل سنت تعریف میکرده، پررنگ بوده به دلایل مختلف، حالا از دوره صفوی عثمانی گرفته تا الان.
بله.
این تغییر یه تغییر فکریه. کاری که امام کرده، آمده یک سری ضریب‌ها رو تو ذهن ما تغییر داده که گاهن هنوز تو ذهن ما تغییر نکرده. اسمن انقلابی هستیم، رسمن ضریب ذهنیمون متفاوته. یعنی ما هم گاهن می‌بینیم اولین سوالمون اینه که این طرف شیعه است یا سنی مثلا. خب امام این دوگانه رو عوض کرد. امام گفت اون سنی که توی خط مبارزه با اسلام آمریکایی باشه، با اسرائیلی‌ها باشه، برای آزادی قدس شریف داره تلاش می‌کنه، از نظر من اسلام نابه. اون شاهی که میگفتن تنها شاه شیعه جهان، بعض علما به امام گله میکردن آقا یه شاه شیعه هست، همون رو تضییق نکنید. امام میگفت این اسلام آمریکاییه. دستبندی دوگانه سنی شیعه رو امام تبدیل کرد به اسلام ناب اسلام آمریکایی، که این که شما اگر همراه طاغوت های زمان باشید تو اسلام آمریکایی هستید، ولو شیعه باشید یا سنی باشید فرقی نمیکنه. این تفکر تغییرش خیلی کار سختی، ما هنوز خیلی فاصله داریم. من فکر می‌کنم خب جریانات طیف‌های به اصطلاح تو شیعه یا تو اهل سنت متأسفانه داریم، اینا رو که نمیشه برخورد فیزیکی حذف کرد. ما باید با برخورد فکری این جریانات رو به حاشیه برانیم. بالاخره همیشه تاریخی جریانات افراطی میموندن ولو در حاشیه. مهم همین است که اینا نتونن هیارگیری کنن، نتونن تصویر رو خراب بکنن. اما همین رسانه‌ای که به عنوان فرصت ازش یاد کردیم، چون در اختیار دشمنان هم هست و قدرت خوبی دارن، متأسفانه ما هم معمولا بیش ضعیفیم، به عنوان تهدید هم استفاده میشه. مثلا از میان این همه شیعه من تست کردم، ما همراه برادران اهل سنت ایران از کل ایران، یعنی از کرد و ترکمن و مثلا بلوچ و خراسان و اینا داشتیم. هر سال رفتیم اربعین، 5-6 سال رفتیم اربعین، پیاده روی اربعین. من گاهی تست میکردم این عراقی ها، موکبداران عراقی، با این برادرها میرفتیم گاهی، میگفتم اینا سنی هستن. خدا میدونی یک جا ندیدم بگه که سنی هستن، پس نیارید داخل مثلا موکب ما. همش میگفتن رأسی بالای سر ما جا دارن، رو چشم ما جا دارن، مهمان امام حسین، مهمان ما، هر کی میخواد باشه. یعنی خب این بدنه اکثریت شیعه است. ولی تصویری که میسازن چیه؟ میرن یه نفر پتاک و فحاش پیدا میکنن، میگن شیعه اینه. لذا من و شمایی که میریم بیرون و میایم دائم با این سوال مواجهیم، آقا این چیه؟ این عقیده چیه؟ چرا اینجا این حرف زده شده؟ چرا اونجا اون حرف؟ یعنی کار رسانه ظریف دادنه و متاسفانه رسانه میاد. ما فکر میکنم تنها کارمون این باید باشه که به اصطلاح جریان فکری رو تقویت بکنیم که مخاطب جامعه خودمون اول، جامعه شیعه، بفهمه که این نگاه جز ضربه زدن به مکتب اهل بیت و تشیع خاصیتی نداره. و از اون برم مخاطب بیرونی هم کم کم متوجه بشه که من البته اینو دیدم. من اتفاقا یکی از اتفاقاتی که افتاد توی یکی از این سفرهای اربعین این بود که چند نفر رد می شدن و دست جمعی داشتن لعن می کردن. این یکی از اهل سنت که شنید خب براش سنگین بود اول. بعد خودش گفت که البته من میدونم اینا طیفای تونروی هستن که ما اینا رو میشناسیم، ما اینا رو جدا میکنیم از بقیه. یعنی کم کم یه عقلانیتی در مخاطب باید ایجاد کنیم که اگر اینها رو دید، چون ما نمیتونیم حذف کنیم آدمهای افراطی رو، ولی میتونیم به حاشیه برانیم، میتونیم کاری بکنیم که مخاطب در تحلیل اینها عقلانی برخورد کنه، بگه آره خب در شیعه هم هستن آدمایی که تونرو هم و افراطی دارن، در سنی هم وجود داره،
ولی جریان غالب نیستن.
بله ما تفکیک کنیم بینیم دقیقه. کم کم این ذهنیت باید شکل بگیره.
بسیار آقای کنجو بخشید وقت اونم خیلی کوتاه، اگه بتونید یه خاطره بگین انشالله از محضر.
آره
شما
رخصیم. ممنون میشم اگر کوتاه باشه، چون مهمانان بعدی هم باید باشون گفتگو کنیم. بله. شکر میشم آقای کمیلی.
من فقط یه نکته میخوام برای این که بسیار از جنبه غیر از فضای مذهبی هم اشاره کرده باشم.
بله.
فضای زبان فارسی یه ظرفیت بسیار عجیبی داره.
بله.
شاید مردم ما ندونن، یعنی شما الان تشریف ببرید موزه تاپکاپی ترکیه، اونجا اشعار فارسی نوشته شده. تا شرق آسیا، یعنی من مالزی دیدم خیلی از کلمات فارسی، بندر، نمیدونم چی اینها در کلمات زبان ملایو وجود داره.
درسته.
یکی از چیزایی که برای خودم خیلی جالب بود میخوام عرض کنم این بود که من پاکستان که رفته بودم در حوزه‌های علمیه اهل سنت در اونجا، چه جریان صوفی، چه دیوبند، چه غیره، کتابی که جزئی از کتب درسی است که باید بخونن و امتحان بدن، گلستان و بوستان سعدی.
عجب
جالبه.
و این خیلی برای خود من جالبه، در حالی بود که هنوز باقی مونده و هنوز به عنوان یک سنتی که توش معارف عمیق و دقیقی، و متأسفانه ما داریم کم کم اینو فراموش میکنیم، داریم این تراث شعری زیبای ما که همش هم معارف خیلی عرفانی و معنوی و اخلاقی هست و داریم فراموش میکنیم.
بسیار عالی،
خیلی متشکریم جناب آقای علیرضا کمیلی عزیز، دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده. استفاده کردیم در آخرین برنامه از صحبت‌های شما و انشالله که هر کجا هستین همیشه تندرست و سلامت باشین.
سلامت باشید، خیلی ممنون از شما و جناب آقای سیار عزیز.
ممنونم آقای کمیلی، موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خیلی متشکرم از همراهی تک تک شما شنوندگان عزیز و نازنین رادیو وحدت. یک بار دیگه ایام خجسته ربیع به ویژه میلاد با سرسعادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگیم.
رقت عینای شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا قرآن يا محمد السلام عليك يا
که هر کجا هستین همیشه حال دلتون خوب باشه. خیلی خوشحالیم که همچنان با افتخار با ویژه برنامه امت رسول الله همراه شما عزیزان هستیم در این ایام فرخنده و خجسته در هفته وحدت. ما ملت مسلمانیم، متحد، همدل و نماد وحدت هم کم نداریم. از دل جنگ، از عمق دفاع، از درون عملیات، از میان آتش و خون برمیگشت، پر از زخم‌های ریز و درشت، پر از خاطرات تلخ و شیرین. از دل جنگ می‌آمد، خاکی، آفتاب سوخته ولی خاموش، پخته. می توانست بر بلندی چهار پایه بیستد و تعریف کند، حتی می توانست تعریف هم نکند. لباسش، کفش و پوتینش، موی پریشان و دست های زف شدهش گویا بود. از عمق دفاع می آمد، آوازه نمی خواست، از درون سخت ترین عملیات می آمد ولی مغازه نمی خواست، در حفظ مواضع اجازه نمیخواست. آن مرد آرام بود، حتی وقتی در دلش آشوب داشت. آن مرد میخندید، حتی وقتی بغضی سنگین مثل جمعه ها وقت غروب داشت. آن مرد در پی شهادت بود؟ نه، شهادت سراغ او را می گرفت. در دفاع، در جنگ، در عملیات. آن مرد مدافع بود، در جنگ، در 8 سال دفاع. آن مرد آرام بود وقتی از حرم برمیگشت. آن مرد کامیاب بود. آن مرد روسفید بود. آن مرد دریای غیرت بود. آن مرد پدر بود. آن مرد می رفت و مثل هر پدر نگران پسر بود. آن مرد رفت، پسر را، خانه را، دوستان را به خدا سپرد.
الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. با درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و آرزوی سلامتی و طول عمر برای ایشان و با درود به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و با سلام بر برادران بسیج که نزدیکترین یاران و گمنامترین یاران امام هستند به وطن راه هستند.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردی، یا زینب از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند سوی شهر ما، شهیدی آوردند یا زینب مدد، یا زینب مدد، به یاد شهدای مدافع حرم،
یا زینب مدد،
در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد، حاشا از حریم زینب یک آجر فقط کم گردد، یا زینب تقدیم شماست قبولش فرما، تقدیم شماست قبولش فرما، قدر وسع ماست فدای زهرا در راه خداست، فدای مرتضا، یا زینب مدد، یا زینب مدد،
یا زینب مدد،
یا زینب مدد، یا زینب مدد، یا زینب مدد.
این هم ماه فوج سید شهدا که الحمدلله رسید. هاش سعید، هاش سعید، یا سلام علیکم بگو.
هم شما خود این شد
عشق ما این
داد دارید
عاشقشم حاج
دل بده راه
سعید اتوبان حاج من با شما اتوبان راه نیست بقید
شما هم باید تو اتوبان حرکت کنید عزیز باری
نمیدید یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه، یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه، بشست سبومون خون از به دل ها، فریاد و فغان دارد دردی چشم میخانه، هر سو نظر اندازی صد خاطر میسازی، زنها که سفر کردن دل شاد از این خانه،
یاد و خاطره همه شهدا گرامی 16 شب با افتخار در خدمت علی اکبر خان سیاح طاهری بودیم در ویژه برنامه امت رسول الله، پسر رشید، فرزند رشید سردار شهید سعید سیاح طاهری از شهدای مدافع حرم معروف ابو سعید، همرزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. آخرین برنامه است، شب میلاد حضرت رسول، آرزوی ما شادی شماست، ولی مگه میشه بگذاریم؟ مگه میشه یاد نکنیم؟ مدیونیم هر چی داریم، اینو خیلی صادقانه دارم میگم، من شخصا مدیون شهدام، شرمنده شهداییم، مگه میشه فرزند سردار شهید ابو سعید اینجا باشه و ما یاد نکنیم؟ به من تو فاصله موسیقی میگه اصلا صحبت پدرمو نکنی، یا میگن آوردنش اینجا که از باباش بگه، مگه میشه نگیم؟ مگه میشه یاد نکنیم؟ هر چی داریم از شهدا داریم. اوه حالا حالاها تا عمر داریم مدیون قطره قطره خون شهدا و مدیون همین فرزندانشون هستیم، خانواده هاشون هستیم. خود من غافلگیر شدم، کار قشنگ خانم صبحانی تهیه کننده خوش‌ذوقمون بود این اتفاق. و علی اکبر خان ببخشید، نمیدونم، دوست دارم که صحبتتو بشنوم. از بابا بگو. خیلی هم بغض کرده، خیلی هم با همدیگه نشستیم کلی گریه کردیم، اشک ریختیم، ولی دوست دارم حرف بزنی. همون علی اکبری که تو این 15 شب با انرژی و قبراخ صحبت میکردی، بابا که الان اینجاست کنار ما و قطعا هم لذت میبره حرفاتو بشنوه دیگه. ما صداشو شنیدیم، اونم الان دوست داره که صدای تو رو در مورد خودش بشنوه.
خیلی ممنون از عزیزان که حالا لطف داشتن به شهدا، نه حالا چون پدر من هستم. بالاخره همه ما، خودم مدیون همه شهیدان هستیم که برای حفظ اسلام رفتن جنگیدند، و اگر این شهدا نبودن دیگه اثری از شیعه و سنی نبود، چون این گروه های تکفیری که اومده بودن، همون حالا گفتیم خاطره بگم که یاد این شهید بزرگوار بشه، چون شهید هستن ازشون خاطره بگم، نه اینکه چون پدرم هستن. خیلی با هم بحث میکردیم اون اوائل که حالا خیلی مخفیانه میرفتن سوریه خیلی از عزیزان و رزمنده ها، گفتم که حالا واقعا فقط قضیه دفاع از حرمه؟ اگه قضیه دفاع از حرم حضرت زینبه که خب مثلا فقط دمشقه، شما ها پس چرا میرید حلب و جاهای دیگه میجنگید اینا؟ پدرم گفتن که نه، قضیه دفاع از حرم هم هست قطعا، ولی وظیفه اصلی ما دفاع از اسلامه، و حریم اسلام هر جایی هست که مسلمانی مورد ظلم داره قرار میگیره، و ما اینو دقیقا از امام خمینی یاد گرفتیم، چه زمان دفاع مقدس گرفتیم و حالا از کشور جنگیدیم، چه زمانی که ایشون خودشون برای آموزش نیروهای حزب الله رفتن سوریه و اونجا جنگیدن در خاک لبنان، چه زمانی که دوست داشتن به بوسنی برن و نشد، و الان هم قسمتشون شد بعد از اینکه بازنشسته شده بودن و هیچ مسئولیت هم حالا در سپاه نداشتن، خودشون
داوطلبانه. من این نکته هم میگم، حالا شاید همه شما، خیلی از شما شنوندگان عزیز در مورد سردار رشید شهید سعید سیادطاهری شنیده باشیم، با 70% جانبازی خیلی به صورت داوطلبانه کلی این درون در زدن، مجوز گرفتن، حالا فرزندش اینجا هست خیلی بهتر از من میتونه بگه، رفتن سوریه برای آموزش تازه تو سن 58 سالگی،
چون ایشون تخصص کارهای موشکی رو داشتن، رفتن اونجا آموزش موشکی دادن به نیروها که مقابل تکفیری‌های وایسن که با موشک‌ها و سلاح‌های آمریکایی داشتن اونجا به مردم سوریه حمله می‌کردن، و ایشون خب زبان عربی مسلط بودن. ما هرچی داریم دیگه از ایشون داریم، و مشوق اصلی من در این راه خود شخص پدرم بودن که هم زبان یاد بگیرم، همین که حالا در فضای بین‌الملل و این نگاهی که الان داریم و درش هستیم برم و قرار بگیرم. ایشون میگفتن که این فتنه اصلی که در سوریه است کار صهیونیست‌هاست، و شیعه و سنی رو به اسم درگیری اسلامی به جون هم انداختن، خودشون در آرامش در اسرائیل دارن مرزهای خودشون رو مستحکم‌تر میکنن، و سوریه و لبنان این کشور همسایه دارن به آتیش میکشن، و کاملا با این نگاه رفتن، یک نگاه صرف شیعی نبود. شاید خیلی از حالا هموطن اهل سنت اگه بشنن میگن جنگ سوریه جنگ مذهبی بود، ولی من واقعیت رو بهتون میگم، واقعا پدران امثال پدر من که رفتن همه نگاهشون مبارزه با اسرائیل بود، و نگاه این بود که نزنن اونجا رو نیروهای مزدور آمریکا بگیرن، و دقیقاً بلای رو سر اهل سنت سوریه بیارن که سر اهل سنت عراق و یمن دارن میارن، و با این نگاه رفتن اونجا. اصلا نگاهی نبود که فقط بریم از شیعیان دفاع کنیم، کما اینکه ما چقدر شهید داریم الان حلب، شما یک دونه شیعه شاید پیدا نکنید، ولی این همه شهید داریم که در راه دفاع از مردم حلب که همه اهل سنت بودن، مردم البو کمال، مردم خانتوان، مردم هومس رفتن و در راه دفاع از اینها به شهادت رسیدن، و انشالله که ما هم قدم در این راه برداریم. شیعه و سنی همه در راه اسلام برای همدیگه می جنگیم، برای اینکه دفاع کنیم از مرزهای اسلامیمون، نه فقط دفاع عقیدتی، بلکه این دفاع در برابر کسی که میخوان بیان منابع و ثروت‌های این کشورهای اسلامی رو بدزدن و ما رو فقط به جون هم بندازن. یعنی اصلا دعوا خیلی بالاتر از این سطحی که ما الان این روزها متاسفانه درش شاهدیم. دعوای اصلی ما اونجاست که استکبار جهانی و اسرائیل میخوان و بیان و کشورهای ما رو نابود کنن. یه خورده نگاه بالاتر ببریم مثل این شهدا، به نظرم خیلی راحت با این مسائل کنار میایم و یاد میگیریم که چگونه برادریمون رو ان شاءالله به منصب ظهور برسونیم.
علی اکبر، الان 16 شبه که کنار هم دیگه، من این افتخار دارم کنارت دارم این برنامه رو اجرا میکنم، یه شناخت نسبی نسبت بهت پیدا کردم، میدونم که اهل تفکری، اهل نگاهی، اهل دانشی. چقدر صادقانه خوشم اومد که میگی با پدر بحث میکردم، جدل میکردم. واقعا این اتفاقا میافتاد؟
حالا اون روزا حتی من میرفتم فیلمای اینترنتی میگشتم، چون ایشون آموزش موشک میدادن، به من گفتش که هر چی فیلم از این موشکای داعشی ها داری که دارن میزنن حالا به حالا پیکاپ ها یا این ماشین های مثل هایلوکس ها اینا که روسیه دارن، ببخشید سوری ها دارن، برام پیدا کن. و من کلی اینترنت سرچ کردم، هر چی فیلم از تکفیر داعشی ها بود تقریبا حدودا برادرم هم کمک کرد. شاید 20 گیگ فیلم از اینترنت من برای این در آوردم، چه از صحبت هایی که تکفیر ها میکنن، چه نوع سلاحایی که دارن، چه فضایی که توش هستن، و دادم به ایشون. یعنی خیلی کمکش کردم تو اینا، هرچند که هیچ وقت از جزئیات به ما نمیگفت و حالا به قول خوش میگفت اینا دیگه بحثای حفاظتی امنیتی، من نمیتونم بهت بگم. ولی جدل خیلی اولش واقعا با هم دیگه، و من هم اون موقع شبهه آخه خیلی زیاد بود و این داستان شما فکر کن تو کل ایران هیچ خبری نیست که کسی داره تو سوریه میری میجنگه، بی سر و صدا مثلا چرا خاموش. ایشون مثلا میرفت سوار هواپیماشون میرفتن سوریه، ما خیلی تحت فشار بودیم، شبه هم زیاد بود که آقا اصلا این انقلاب مردم سوریه است واقعا، یا اینکه نه یه سری مزدورا و تکفیری ها هستن و با حمایت دولت‌های غربی و کشور عربی میخوان که مثلا حاکمیت سوریه رو سرنگون کنن. این شبهات انقدر زیاد که ما همش بحث می‌کردیم. خداشکر پدر خودم اهل تحلیل بود، اهل خوندن رسانه بود و آدمی نبود که هر حرفی به همین راحتی قبول کنه.
بسیار عالی، بسیار عالی. 16 شب 15 شب از همه مهمونای ما پرسیدی که یه جمله بگن، از خودت امشب میخوام بپرسم خیلی کوتاه، چون میخوایم یه بخشی رو الان تقدیم کنیم. یه جمله که از پدر به یادگار مونده، از پدر به ارث بردی، چیزی که تو ذهن ثبت شده تا آخر عمرت، اون جمله چیه؟ یا خاطره است؟ نمیدونم.
یه جمله، یه بار من دوران دبیرستان حالا یه خیلی مشغولیت های ذهنی داشتم، به من گفتش که چوب خشک همیشه زود میشکنه، هیچ وقت تو زندگی چوب خشک نباش و همیشه نرم و انعطاف‌پذیر باش. فکر نکن اون حرفی که تو بهش رسیدی حق مطلقه و بقیه همه باطلن. من اینو حالا به خود ما شیعه ها و سنی ها میگم که یه خورده نرم بشیم نسبت به هم دیگه و با هم گفتگو کنیم، شاید یه چیزی یاد گرفتیم از هم دیگه. این به نظرم به درد شاید زندگی ما فضا وقت بخوره.
درود بر تو، یاد پدر بزرگوارت گرامی، یاد همه شهدای گرامی. سلام. شب شب میلاد، شب عید، آرزو میکنیم که همیشه شاد و تندرست باشین. با افتخار با ویژه برنامه امت رسول الله کنار شما هستیم، یه ترانه بسیار زیبا تقدیم به همه شما عزیزان، با افتخار کنارتون هستیم تا ساعت 22:30. خب ما تا ساعت 10 افتخار داشتیم که همراه دوستان شنونده در رادیو فرهنگم بودیم. از ساعت 10 علاقمندان رادیو فرهنگ که دوست دارن برنامه ما رو بشنون میتونن بیان روی موج 95.5 مگاهرتز تا ساعت 10:30 شب همراه ما باشن.
شویلن باخه وارانه، شویلن آینه کارانه، تونیلن سوز پاییزه، تویلن هر وحارانه، ها پریشانت گل باخی و باشونت بیا سیاخی، کس تسی و تو نیرسی، تو مگر سیف کام باخی، سوز بالا و نو دنیا، تو نیتن یا مالو مینم، ای حسار و شوارا بودوارا هم تو بینم، سوز بالا و نو دنیا، تو نیتن یا مالو مینم، ای حسار و شوارا بودوارا هم تو بینم. شویلن باخ وارانه، شویلن آینه کارانه، تونیلن سوز پاییزه، تویلن هر وحارانه، ها پریشانت گل باخی و باشونت بیا سیاخی، کس تسی و تو نیرسی.
ساعت 22 ایران تهران، رادیو فرهنگ.